با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال، ادامه فصل 7. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به تفسیر و معنای خواب چهار جانور عجیبی که دانیال دید توجه کردیم و پس از آن توضیحاتی در مورد چهار جانور که سمبولی از حکومت روم است دادیم و گفتیم که ما امروز در واقع در ایام آن حکومت از هم پاشیده شده زندگی می کنیم که روزی توسط ضد مسیح دوباره ایجاد خواهد شد و بر جهان حکومت خواهد کرد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. در دانیال فصل 7 آیه 21 می‌خوانیم: در حالی که نگاه می‌کردم دیدم که آن شاخ با مقدسین خدا جنگید و بر آنها پیروز شد. همانطوری که گفته شد بایستی توجه کنیم که حکومت روم توسط ضد مسیح دوباره یک قدرت جهانی خواهد شد. در کتاب مکاشفه فصل 13 آیه 7 نوشته شده: اژدها به او قدرت داد تا با خلق خدا جنگیده ایشان را شکست دهد و بر تمام قوم‌ها و قبیله‌ها از هر زبان و نژاد دنیا حکومت کند. با توجه به مکاشفه فصل 11 آیه 3، فصل 12 آیه 6 و فصل 13 آیه 5، این زمان مدتی کوتاه در اواخر ایام مصیبت عظیم خواهد بود. کلیسا قبل از ایام مصیبت عظیم از دنیا برداشته شده و بر روی زمین نخواهد بود. رومیان یک مردم جنگ طلب بودند. اهالی اروپای امروزی و تمام نسل‌های روم که در کشورهای دیگر دنیا پراکنده‌اند برای مدت بیش از 1500 سال افرادی جنگ طلب بودند و هنوز هم هستند. تاریخ بجامانده از جنگ‌های اروپا و دو جنگ بزرگ جهانی که در این منطقه آغاز شد بیانگر این واقعیت است. نویسنده‌ای در کتابش چنین نوشته است: یک تناقض آشکار در دوران ما این است که امروز در ایام صلح طلبی زندگی می‌کنیم، ولی نه در ایام صلح. امروز مردم شعارهای صلح داده و پلاکارت‌های در مورد صلح را حمل می‌کنند، ولی مردمی صلح طلب نیستند. در نامه اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 3 در کتاب مقدس نوشته شده است: در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف می کنند، هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه جان سالم به در نخواهم برد. جنگ در قلب های ما است. تاریخ ثبت شده ی دنیا نشان می دهد که انسان ها در بیش از 15,000 جنگ شرکت کرده و حدود 8,000 عهد و پیمان صلح را امضا کردند. اما با این وجود در تمام طول تاریخ فقط 200 یا 300 سال صلح و آرامش واقعی حاکم بوده است. انسان موجودی جنگ طلب است. امپراتوری روم دوباره ایجاد خواهد شد و ضد مسیح این کار را انجام خواهد داد. او به قدرت جهانی خواهد رسید و حاکم دنیا خواهد شد. به ما گفته شده که او بر ضد خدای آسمان کفرگویی خواهد کرد و با خدا به مخالفت برخواهد خواست. در مکاشفه فصل 13 آیه 6 می‌خوانیم: در تمام این مدت به اسم خدا و خانه خدا و تمامی کسانی که در آسمانند کفر می گفت. تصویر امروز اروپا چگونه است؟ در اوایل سالهای 1950 یک استاد و محقق دانشگاه به شهرهای متفاوت اروپا سفر کرد و با اینکه کمتر از 10 سال از جنگ جهانی دوم با همه مرگ و نابودی آن گذشته بود، گزارش داد که شواهد آشکار وجود داشت که مردم در جستجوی یک مرد قدرتمند، یک هیتلر یا ناپلئون هستند که همان عظمت، شکوه و رفاه و سعادتی را که زمانی داشتند احیا کند. یکی از کشیشان معروف چنین گفته است: ضد مسیح تغییر چهره داده و در لباس انسان دوستی خواهد آمد. او درباره صلح، رفاه و سعادتمندی سخن خواهد گفت، نه به عنوان وسیله‌ای که ما را به سوی خدا هدایت کند، بلکه برای اینکه خودش مورد ستایش و پرستش قرار بگیرد. او از دیدگاه روانشناسی مشکل گناه و احساس تقصیر را توضیح داده و هر که را که با او سازش نکرده و افکار او را نپذیرد تحقیر می کند و انسانها را به سوی بیشرمی و هرج و مرج هدایت می کند. او این دروغ را رواج می دهد که انسانها هرگز بهتر نخواهند شد تا زمانی که جامعه بهتری نسازند. دوست من، اروپای امروزی به سمت اتحاد و یگانگی بیشتر به پیش می رود. نمی دانم چه زمانی این اتحاد کامل خواهد شد و چقدر از آن زمان فاصله داریم. امروز بازار و واحد پول مشترک و همچنین روابط اقتصادی بسیار نزدیک و اهداف سیاسی یکسان در میان اکثر کشورهای اروپایی به حقیقت پیوسته است و به سرعت نیز به سوی اتحاد گسترده تر به پیش می روند. ولی به این معنا نیست که به زمان آخر رسیده ایم. موضوع دیگری که زمینه و فضای مناسب فکری برای یکی شدن اروپا را فراهم می سازد، این است که نسل جوان کشورهای ایتالیا، فرانسه و آلمان به عنوان مثال خود را اروپایی می نامند و نه ایتالیایی، فرانسوی یا آلمانی. و به این وسیله چه شرایط مناسب و آماده‌ای برای آمدن ضد مسیح ایجاد می‌گردد. اروپای امروزی مانند یک میوه رسیده بر روی یک درخت است. تمام کاری که ضد مسیح نیاز دارد انجام دهد این است که بیاید و آن را بچیند. اما او تا زمانی که خداوند کلیسا را از زمین بر ندارد نخواهد آمد، همانطوری که در نامه اول و دوم تسالونیکی نوشته شده است. در دانیال فصل 7 آیه 22 می‌خوانیم: تا اینکه آن وجود ازلی آمد و داوری را آغاز کرده، از برگزیدگان خدای متعال حمایت نمود و زمانی رسید که قدرت سلطنت به ایشان واگذار شد. منظور از وجود ازلی مسیح است. او تنها کسی می باشد که قادر است ضد مسیح را از بین ببرد. در اینجا نیز برگزیدگان ایمانداران عهد جدید نیستند، بلکه ایمانداران عهد عتیق مورد نظر هستند. اجازه دهید که کتاب مقدس خودش آنچه می خواهد بگوید را توضیح دهد و تلاش نکنید آن را به شیوهی تفسیر کنید که با اعتقادات گروه و دسته شما هماهنگی داشته باشد. دانیال فصل 7 آیه 23 میگوید: او به من گفت جانور چهارم سلطنت چهارم است که بر زمین ظهور خواهد کرد. این سلطنت از سلطنت‌های دیگر متفاوت خواهد بود و تمام مردم دنیا را پاره پاره کرده زیر پاهایش له خواهد نمود. چهارمین جانور در اینجا به عنوان یک حکومت پادشاهی و در آیه 17 به عنوان پادشاه معرفی شده است. غیر ممکن است که پادشاه را از پادشاهی جدا سازیم. آنها مانند دو طرف یک سکه هستند. در دانیال فصل 7 آیه 24 می‌خوانیم: دو شاخ او دو پادشاه هستند که از این سلطنت به قدرت می‌رسند. سپس پادشاهی دیگر روی کار خواهد آمد که با سه پادشاه پیشین فرق خواهد داشت و آنها را سرکوب خواهد کرد. ده شاخ هستند که از این چهارمین جانور بیرون می‌آیند و پادشاهی چهارم را مشخص می‌کنند. هر یک از این شاخ‌ها یک حکومت را نشان می‌دهند. یک پادشاه یازدهم یعنی آن شاخ کوچک به قدرت خواهد رسید. او از حکومت‌های دیگر متفاوت خواهد بود و توسط مطیع ساختن سه پادشاه دیگر به یک قدرت جهانی تبدیل خواهد شد. او در واقع به عنوان دیکتاتور تمام دنیا را حکومت خواهد کرد و این همان تصویری است که در کتاب مکاشفه فصل 13 آیه 7 داده شده است. اژدها به او قدرت داد تا با خلق خدا جنگیده ایشان را شکست دهد و بر تمام قوم‌ها و قبیله‌ها از هر زبان و نژاد دنیا حکومت کند. او مرد شریر یعنی همان ضد مسیح است و در طی ایام مصیبت عظیم که به مدت 7 سال می باشد در دنیا حکومت خواهد کرد. در دانیال فصل 7 آیه 25 می خوانیم: او بر ضد خدای متعال سخن خواهد گفت و بر برگزیدگان او ظلم خواهد کرد و خواهد کوشید تمام قوم ها و اعیاد مذهبی را دگرگون سازد. برگزیدگان خدا به مدت 3.5 سال در زیر سلطه او خواهند بود. آن شاخ کوچک بر ضد خدا کفر خواهد گفت. در کتاب مکاشفه فصل 13 آیه 5-6 نوشته شده است: سپس اژدها آن جانور را تحریک کرد تا به گزافه‌گویی بپردازد و به او اخطار داد تا امور دنیا را به مدت 42 ماه به دست گیرد. در تمام این مدت به اسم خدا و خانه خدا و تمام کسانی که در آسمانند کفر می گفت. یکی از ویژگی‌های ضد مسیح این است که بر علیه خدا و مسیح می باشد. این یکی از معنای ضد مسیح می باشد و معنای دیگر او تقلید کننده از مسیح است. من معتقدم که دو جانوری که در کتاب مکاشفه فصل 13 نشان داده شده اند دو جنبه از شخصیت ضد مسیح می باشند. 1. او ضد مسیح و کفرگو به خدا است. 2. او یک پیامبر دروغین است و تلاش می کند که از مسیح تقلید کرده و مانند یک بره رفتار می کند، ولی در واقع گرگی در لباس بره می باشد. همچنین گفته شده که بر برگزیدگان خدا ظلم خواهد کرد. با توجه به مکاشفه فصل 12 آیه 13-17 او به اذیت و آزار ایمانداران و ستم و جفای برگزیدگان خدا خواهد پرداخت. خواهد کوشید تمام قوانین و اعیاد مذهبی را دگرگون سازد. آن شاخ کوچک قوانین و رسوم اجتماعی را تغییر خواهد داد. مدت زمانی که شاخ کوچک حکومت می کند زمان کوتاهی است. برگزیدگان خدا به مدت 3.5 سال در زیر سلطه او خواهند بود. با توجه به مکاشفه فصل 11 آیه 2-3 و فصل 12 آیه 6 و فصل 13 آیه 5 مدتی که او بر روی زمین سلطنت می کند در 3.5 سال آخر ایام مصیبت عظیم خواهد بود. در دانیال فصل 7 آیه 26 می خوانیم: اما پس از آن داوری آغاز خواهد شد و قدرت سلطنت این پادشاه از او گرفته شده به کلی از بین خواهد رفت. داوری آغاز خواهد شد ما را به یاد آنچه در کتاب مکاشفه فصل‌های 4 و فصل 5 نوشته شده می اندازد. یعنی هنگامی که تخت داوری خدا شهر داده شده است. توسط آن که در وسط تخت نشسته و توسط بره خدا چنین معین شده و تمام موجودات آزاد شده نیز این تصمیم را میپذیرند که آن موجود شریر بایستی مجازات و نابود شود. باید به سلطنت او پایان داده شده و خودش نیز باید داوری و مجازات شود. داوری آغاز خواهد شد و این حقیقت قابل تغییر نیست. با توجه به مکاشفه فصل 19 آیه 11-21 داوری در طی ایام مصیبت عظیم ادامه دارد و در نهایت توسط بازگشت مسیح به زمین زمانی که میآید تا حکومتش را برقرار سازد به حد کمال خواهد رسید. به این ترتیب زمانهای ملت‌ها که با حکومت نبوکدنصر شروع شد و تا زمان بازگشت مسیح ادامه می‌یابد به پایان خواهد رسید. در دانیال فصل 7 آیه 27 می‌خوانیم: آنگاه قدرت و عظمت تمام سلطنت‌های دنیا به برگزیدگان خدای متعال واگذار خواهد شد. سلطنت خدای متعال سلطنتی جاودانی خواهد بود و تمام پادشاهان جهان او را عبادت و اطاعت خواهند کرد. در اینجا به ملکوت ابدی خدا اشاره شده که ابتدا با توجه به مکاشفه فصل 20 در دوره 1000 ساله نمایان می شود و سپس در ابدیت ادامه خواهد یافت. دوره 1000 ساله به طور ساده زمانی برای امتحان و آزمایش است، مانند زمانی که ما امروز در آن به سر می‌بریم و به ابدیت خواهد پیوست. بنابر این میتوان گفت که ملکوت خداوند ابدی است. نظرات متفاوتی در ارتباط با چگونگی ایام مصیبت عظیم و دوره حکومت 1000 ساله مسیح بر روی زمین وجود دارد و جای تأسف است که میشنویم بعضی از افراد سعی میکنند دوره 1000 ساله ملکوت عیسی مسیح را ناچیز شمرده و حتی آن را رد کنند و ایشان با گفتن نظرات و تفسیرهای اشتباه از کلام خدا و کلیسای اولیه در تلاش می باشند از اهمیت دوره حکومت 1000 ساله مسیح در نقشه خدا در ارتباط با مراحل متفاوت تاریخ دنیا بکاهند و آن را غیر واقعی و سمبولیک به شما را ورند. حتی بعضی از مورخان مسیحی با ظهور دیدنی و با شکوه مسیح همراه با ایمانداران وفادارش برای ایجاد حکومت 1000 ساله بر روی زمین مخالفت نموده و ادعا کردند چنین دیدگاهی در کلیسای اولیه و هیچ یک از اعتقادنامه‌های قدیمی کلیسا یافت نشده است. اما اجازه دهید بگویم که حقیقت برقراری حکومت 1000 ساله خداوند عیسی مسیح به طور کاملا واضح و روشن در کلام خدا نوشته شده است و هیچ مفسر یا مورخی نمیتواند با نظرات خیش آن را از طرح و نقشه خدا برای آینده این جهان حفظ کند و خدا آن چه گفته است را به انجام خواهد رساند حتی اگر انسان ها نخواهند به حقیقت آن ایمان آورند. دوست من، اگر شما به آمدن حکومت 1000 ساله مسیح بر روی زمین ایمان دارید، تنها نیستید چون کلام خدا آن را اعلام و تایید کرده و ایمانداران زیادی نیز در تاریخ کلیسا و همچنین در کلیساهای امروزی به آن باور دارند و با اشتیاق در انتظار بازگشت پرجلال خداوند عیسی مسیح و ملکوت 1000 ساله او بر روی زمین و در ابدیت می باشند. در دانیال فصل 7 آیه 28 می خوانیم: این بود خوابی که دیدم. وقتی بیدار شدم بسیار آشفته بودم و از ترس رنگم پریده بود. اما خوابم را برای کسی تعریف نکردم. دانیال خواب و محتوای آن را برای اطرافیان خود در آن زمان فاش نساخت، چون خوابهای او مربوط به زمان آخر بودند. این خوابها و رویاها دانیال را ناآرام و پریشان ساخت، ولی از سوی دیگر آنچنان تأثیر عمیقی بر او گذاشتند که تمام دیدگاه‌های او را تغییر دادند. درک این حقایق برای او موضوعی کاملا تازه بود. تحقیق و بررسی نبوت‌ها در زمان حاضر برای خوشنودی شخصی و ارضای حس کنجکاوی بیهوده یا شناخت مغرورانه و خودبینانه نیست، بلکه بررسی دقیق و همراه با دعا در نبوت‌های کتاب مقدس یک اثر تغییر دهنده بر زندگی هر ایماندار می‌گذارد، همانطوری که بر زندگی دانیال نیز گذاشت. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 7 در کتاب دانیال به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 8 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دانیال فصل 8. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از خواب دانیال درباره قوچ و بز، معنای خواب. خوابی که در اینجا توسط دانیال ثبت شده خوابی نبوتی بوده در زمانی که آن را دید، اما این خواب تاکنون به انجام رسیده است. نکته جالب توجه این است چون این خواب بسیار واضح بود و به طور واقعی به انجام رسید، این فصل پایه و اساس اعتقادات اشتباه برای منتقدینی شد که ادعا می کنند کتاب دانیال در زمانی دیرتر از زمان دانیال نوشته شده است. پایه استدلال‌های این افراد بر این اعتقاد استوار است که نبوت در ارتباط با آینده موضوعی ماوراءالطبیعی است و چون ایشان به امور ماوراءالطبیعی باور ندارند، بنابر این غیر ممکن بوده که این نبوت در زمان دانیال نوشته شده باشد. پس حتما زمانی دیرتر در کتاب تاریخ نوشته شده است. این یک استدلال بسیار ضعیف است و نیازی نیست که من اکنون توضیحات زیادی بدهم که کتاب دانیال توسط دانیال نبی نوشته شده است. شاید شنیده باشید که بعضی از محققان ادبی در این باره بحث می‌کردند که آیا شکسپیر واقعا خودش تئاتر شکسپیر را نوشت. مارک تاون به طور شوخی چنین گفته است: اگر شکسپیر تئاتر شکسپیر را ننوشته باشد، پس حتما فرد دیگری که هم اسم شکسپیر بوده آن را نوشته است. در اینجا باید گفت اگر دانیال کتاب دانیال را حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح ننوشته باشد، پس فرد دیگری که هم اسم او بوده در آن زمان این کتاب را نوشته است. خواب نبوتی دانیال درباره قوچی که دو شاخ نابرابر داشت و بزی که دارای یک شاخ بود، به درگیری میان امپراتوری دوم و سوم، به برخورد میان شرق و غرب، خاورمیانه و مغرب زمین، آسیا و اروپا اشاره می کند. این جنگ میان امپراتوری مادها و پارسها بر ضد امپراتوری یونانی مقدونیه بود. در این خواب یک شاخ کوچک دیگر را می‌بینیم که در پادشاهی به نام آنتیخوس اپیفانس به واقعیت پیوست، زمانی که به شدت قوم یهود را مورد جفا و ستم قرار داد. از او به عنوان نرو در تاریخ قوم یهود نام برده می‌شود. این خواب نبوتی دانیال سالها بعد از او در تاریخ به طور دقیق به انجام رسید. نکته دیگری که بایستی توجه کنیم این است که بخش قبلی کتاب دانیال، یعنی از دانیال فصل 2 آیه 4 الی دانیال فصل 7 آیه 28، به زبان آرامی یعنی زبان اصلی سوریه و زبان حاکم در 4 امپراتوری بزرگ نوشته شده است. دانیال از آغاز فصل 8 تا آخر کتابش دوباره به زبان عبری نوشته است. دوستان عزیز، در برنامه آینده آیات این فصل را مطالعه و بررسی خواهیم نمود.